أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، أشعار ابن مالک میشه گفت که به 42 بخش تقسیم شده، حالا طبق بخش که در واقع خود ایشون عناوینی و بین اشعارش ظاهرا آورده، مثل همون الکلام و ما یتألف من، یا این باب جدیدی که میخوایم بخونیم المعرب و المبنی. پس میشه گفت ایشون خودش این شعر هزار بیتی رو به بخش های مختلف تقسیم کرد. حالا ما اومدیم توی یک باب و بخش جدید به نام معرب و مبنی. خب توی این بحث معرب و مبنی چند تا مطلب وجود داره. مطلب اول در مورد تقسیم اسم است به معرب و مبنی. ایشون میگه که اسم بر دو قسمه، یا معرب است یا مبنی. حالا معرب چیه؟ معرب اون اسمی هست که از شباهت به حروف سالم مونده. در مقابلش مبنی اون اسمی هست که شباهت به حروف پیدا کرده. درست شد؟ لذا آخر اسم مبنی مثل حروف ثابته و دیگه تغییری نمی کنه. درست شد؟ این از تعریف معرب و مبنی. حالا مصنف علت بناء رو اینطور تعریف کرده، چون اصل در اسماء میگن چیه؟ اصل در اسماء میگن اعرابه. اصل این است که اسماء معرب باشه. حالا اینکه یک اسمی مبنی بشود، این میشود خروج از اصل. درست شد؟ لذا خروج از اصل نیاز به علت داره، و پس مبنی شدن اسماء نیاز به علت داره. مصنف علت بناء رو تنها شباهت به حروف دونسته، برخلاف بعضی دیگه از نحویون که علل دیگری رو هم برای بنا ذکر کردن. درست شد؟ که حالا مجموعاً 5 مورد چه موردن میتونین به کتب مفصل مراجعه بکنید. پس مصنف برخلاف اون افرادی که در واقع اسباب دیگری رو هم برای بنا در واقع قائل شدن، ایشون گفته نه، فقط شباهت به حروف است که باعث مبنی شدن یک اسم میشه. شارح میاد یک نکته ای رو میگه. میگه آقا از این در واقع این مطلبی که مصنف گفته یک مطلب جدیدی نیست. قبل از ایشون هم افرادی مثل ابو علی فارسی و سیبوی و ابن ابی ربیع اینها همین نظر رو داشتن و گفتن آقا تنها علتی که باعث بنا اسم میشود شباهت به حرف هست. بله، این از مطلب اول. میفرماید که المعرب و المبنی و الاسم من هم معربون و مبنی لشبه من الحروف مدنی. میفرماید که مصنف با این شعرش اشاره میکند به اینکه آقا اسم بر دو قسم است. یشیر الى ان الاسم ينقسم الى قسمین. اشاره میکند مصنف با این شعرش به اینکه آقا اسم بر دو قسم است. احدهما المعرب، یکی از اون دو قسم معرب هست، و هو ما سلم من شبه الحروف، اون در واقع اسمی هست که سالم مانده از شباهت به حروف. و ثانی المبنی، دومین قسم مبنی هست، و هو ما اشبه الحروف، اونیه که شباهت به حروف پیدا کرده. خب و هو المعنی به قوله لشبه من الحروف مدنی، و مراد مصنف از این حرفش که گفت لشبه من الحروف مدنی همین حرف بود که آقا مبنیات اسماء مبنی به خاطر چی مبنی شدن؟ به خاطر شباهتی که نزدیک می کند اون اسماء رو به حروف. ایل شبه مقرب من الحروف، یعنی به خاطر شباهتی که نزدیک کننده هست اون اسماء رو به حروف. در واقع مدنی رو ایشون اومده ترجمه کرده. درست شد؟ گفته مدنی یعنی مقرب. این از این. فعلت البناء منحصرتون عند المصنف رحمه الله تعالی فی شبه الحرف. پس علت بنا نزد مصنف منحصر است در چی؟ در شباهت به حروف. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذین بعد هذا البيت. و بعد از این بیت هم مصنف دو تا بیت شعر میاره که در واقع شباهت های به حروف رو توی اونجا مطرح میکنه که مجموعاً 4 تا شباهته که بهش قایم رسید. و هازا قریب من مذهب ابی علی الفارسی حیث جعل البناء منحصرا فی شبه الحرف او متضمن معناه. این حرف مصنف که در واقع گفته آقا بنا تنها علت شباهت به حروف است، گفتیم این حرف جدیدی نیست، قبل از ایشون هم ابو علی فارسی ایشون میگه این حرف رو زده، اونجایی که قرار داده است بنا رو منحصر در شباهت به حروف یا تضمن معنای حرف. درست شد. و قد نص سیبه وی رحمه الله علا ان علت البناه کلها ترجع الى شبه الحرف. و همچنین سیبه وی هم به این مطلب تصریح کرده که آقا علت بنا همش برمیگرده به شباهت به حروف. و من ذکره ابن عبر ربی، و از اون کسانی که ذکر کرده است این مطلب رو و قائل شده به این مطلب، ابن عبر ربی هست. خب این از مطلب اول. مطلب دوم گفتیم در مورد شباهت های مؤثر در بنا. ایشون گفت تنها علت بنا شباهت به حرفه. حالا میاد میگه آقا هر شباهتی مد نظر ما نیست، بلکه این 4 تا شباهت اگر یک کلمه، یک اسمی، یکی از این 4 تا شباهت رو داشت، اینجا چی میشه؟ اینجا مبنی میشه. خب شباهت اول شباهت وضعیه، یعنی اون اسم مثل قالب حروف که بر 1 یا 2 حرف وضع شدن، اون اسم هم بر 1 یا 2 حرف وضع شده باشد، مثل بسیاری از ضمایر. ایشون مثال زده به ت و نا در جئتنا. توی جئتنا یک ت داره که ضمیر فاعلیه و یک حرفه، و یک نا داره که ضمیر منصوبیه، مفعولشه و 2 حرفیه. ایشون میگه این ت و نا توی این جئتنا به خاطر همین شباهت وضعی به حروف است که مبنی شدن. این شباهت اول. شباهت دوم شباهت معنویه، یعنی آقا اسم توی معنا شباهت به حرف داشته باشه. قبلا توی بحث در واقع تعریف اسم و فعل و حرف و اینها عرض کردیم که آقا معنای حرفی یعنی چی؟ یعنی یک معنای غیر مستقل، یک معنای ربطی، یک معنایی که قائم به طرفین یا اطراف خودش هست. درست شد. اگر یک معنای این چنین باشه، اینو میگن چی؟ اینو میگن معنای حرفی. فرقی نداره که براش حرف هم وضع شده باشد یا اصلا براش حرف وضع نشده باشد. درست شد؟ حالا ما میگیم چی؟ میگیم آقا اسم یکی از دلیل‌هایی که باعث بنایش میشه شباهتش هست به حروف، به حرف. درست شد؟ و این هم ایشون میگه شباهت معنوی خودش بر 2 قسمه. یکی شباهت به حرف موجود، یعنی شباهت به یک معنای حرفی که حرف هم براش وضع شده. مثل چی؟ مثل متا. یا آقا متا هم به عنوان اسم استفهام استفاده شده، هم به عنوان اسم شرط. اما توی هر دو مورد متا چیه؟ مبنیه. چرا؟ به خاطر اینکه استفهام و شرط اینها از معانی حرفی هستن، قائم به طرفین یا اطراف هستن. مثلا آقا شرط همیشه نیاز به شرط و جزا داره. درست شد؟ استفهام همیشه نیاز به یک جمله مستفهم، بله آره دیگه، یک جمله‌ای داره که در موردش سوال شده. خب پس متا اگر شرطیه باشد، اگر اسم شرط باشد، مثل ان شرطیه میمونه. اگر استفهامیه باشد، مثل همزه استفهام میمونه. درست شد؟ این نوع اول از شباهت معنوی. شباهت معنوی دوم این است که شباهت داشته باشد اون اسم به یک معنای حرفی که براش حرف وضع نشده است. در واقع شباهت داشته باشد به یک حرف ناموجود، به یک حرفی که موجود نیست. گفتم یعنی آقا حق این معنا این بود که براش حرف وضع بشه، منتها حالا براش حرف وضع نشده است. درست شد. خب مثال این مورد رو گفتن مثل چی؟ مثل اسماء اشاره. که بله اسماء اشاره رو گفتن از این باب هست که مبنی شده. یعنی چی؟ یعنی از باب شباهت معنوی به حروف. خب اشاره، مگه ما حرفی داریم که به معنای اشاره باشه؟ میگه نه، ما حرفی نداریم که به معنای اشاره باشه، منتها این معنای اشاره یک معنای چیه؟ یک معنای حرفیه. حقش بود که براش حرف هم وضع میشد، منتها حالا که براش حرف وضع نشده و اسم براش وضع شده، باز این اسمه به خاطر اینکه شباهت به معنای حرفی دارد، معناش چون اشاره است شباهت به معنای حرفی داره، این باعث بنایش میشه. اینم از شباهت دوم. خب بخونیم یه مقداری بعد بریم سراغ شباهت های بعدی. میفرماید که شبه الوضعی فی اسم جئتنا و المعنوی فی متا و فی هنا و کنیابت عن الفعل بلا تأثر و کافتقار اصلا. چهار تا شباهت رو توی این دوتا بیت مطرح کرده. خب ذکر فی هذا البیتین وجوه شبه الاسم بالحرف فی اربعه مواضع. توی چهار موضع شباهت های اسم به حرف رو توی این دوتا بیت مطرح کرده. فال اولو شبهه لهو فی الوضع. اولین مورد از شباهت ها شباهت اسم است به حرف. در چی؟ در وضع. که ان یکون الاسم موضوعا علی حرف واحد که تا فی ضربتو او علی حرفین کنا فی اکرمنا. میگه آقا مثل این که آقا اسم مثل حروف که بر یک یا دو حرف وضع میشن غالبا، این اسم هم بر یک یا دو حرف وضع شده باشد. و الی ذلک اشاره به قولهی فی اسم جئتنا. و مصنف با این مثالش که گفت فسمی جئتنا به این مطلب اشاره کرد که آقا ما منظورمون از شبه وضعی اینه که اون کلمه بر یک یا دو حرف وضع شده باشه. فتا او فی جئتنا اسمون لنهو فاعلون و هو مبنیون. میگه آقا تا توی جئتنا اسمه، گفتم ضمیر فاعلیش هست، و هو مبنیون، این مبنی هست. لنهو اشبه الحرفه فی الوضع فی کونهی علی حرفن واحد. چرا مبنیه؟ به خاطر اینکه شبیه به حروف یک حرفی هست. و کذالک نا اسمون، نا هم توی جئتنا اسم است. لنها مفعولون، این هم ضمیر منصوب است و مفعول جئته هست. و هو مبنیون، این هم مبنیه. چرا؟ لشبههی بالحرفه فی فی کونهی علی حرفین، به خاطر اینکه این هم شبیه حروفی هست که اونها دو حرفی هستن. درست شد؟ و ثانی یعنی شباهت به، یعنی شباهت معنوی. شبه الاسم لهو فی المعنا، شباهت اسم است به حرف در معنا. و هو قسمان، شباهت اسم به حرف در معنا، شباهت معنوی دو قسمه. احد هما ما اشبه حرفن موجودن، یک قسمشونه که اون اسم شبیه به یک حرف موجود باشد. و ثانی ما اشبه حرفن غیر موجودن، قسم دومش این است که اسم شبیه به یک حرف غیر موجود باشد. فمثال اوله متا فانها مبنیتون لشبهها الحرف فل معنا. مثال اولی یعنی شبیه به حرف موجود کلمه متا هست، که متا مبنیه به خاطر شباهتش به حرف در معنا. چجوری شبیه به حرف است در معنا؟ فانها تستعمل للاستفهام نحو متا تقوم، ولی شرط نحو متا تقوم اقوم. متا هم برای استفهام استفاده می شود، مثل متا تقومو، یعنی چه زمانی تو می ایستی، و هم برای شرط استفاده میشه، مثل متا تقوم اقوم، یعنی هر زمان که تو به ایستی من هم می ایستم. و فی الحالتینه، توی هر دو حالت، یعنی هم استفهام هم برای شرط که استفاده می شود، هیه مشبهتون لحرف موجودن، این توی هر دو حالت شبیه به یک حرف موجود است. لانه ها فی الاستفهام کل همزه و فی شرط کعن، به خاطر اینکه آقا این توی وقتی توی استفهام استفاده میشه مثل همزه استفهام، وقتی توی شرط استفاده میشه مثل ان شرطیه هست. این مثال برای قسم اول. و مثال ثانی هنا، مثال برای قسم ثانی که گفتیم شبیه به حرف غیر موجود باشد، کلمه هنا هست. فانها مبنیتون لشبهها حرفن. بله، این هنا میگه مبنی هست به خاطر شباهت این هنا با چی؟ با حرف. کان ینبغی ان یوزع فلم یوزع. خب میگه آقا این، بله، این کان ینبغی ان یوزع فلم یوزع، این صفته برای حرفه، باید اینطور بخونیم، بگیم آقا فنها مبنیتون، هنا مبنی است، لشبه ها حرفن کان ینبغی ان یوزه ولم یوزه. هنا مبنیه چرا؟ به خاطر شباهت داشتن با حرفی که شایسته بود که اون حرف وضع بشود، منتها اون حرف وضع نشد. و ذالک لان الاشاره معنا من المعانی، میگه به خاطر اینکه اشاره یک معنایی هست از بین معانی. فحقها ان یوز علیها حرف یدل علیها، حق بله حق اشاره این بود که یک در واقع لفظی، یک حرفی براش وضع بشود درست که دلالت بکند بر اون معنا. چرا حقش این بود که یک حرف براش وضع بشه؟ چون عرض کردم اشاره هم مثلا استفهام و شرط و اینها از در واقع معانی غیر مستقله، معانی ربطیه. اینا رو گفتم باید توی در واقع اصول فقه اونجا باید پیگیری بشه دیگه، ما در همین حد بیشتر جلو نمیریم توی توضیحش. کما وضع او لنفی ما و لنهی لا و لتمنی لیته و لترجی لعله و نحو ذلک، همچنان که برای ما، برای نفی اومدن ما رو وضع کردن، برای نهی اومدن لا رو وضع کردن، برای تمنی لیته وضع کردن، برای ترجی حرف لعله رو وضع کردن، برای این معانی اومدن برای هر کدوم یک حرف وضع کردن، برای این معانی که غیر مستقل هستن. پس خوب بود که برای اشاره هم یک معنا، یک حرفی وضع می‌کردن. فبنیت اسماء الاشاره لشبه حافل معنا بله فی المعنا حرفن مقدرن، پس مبنی شدند اسماء اشاره به خاطر شباهتشون در معنا به یک حرفی که مقدر است، یعنی به یک حرفی که خوب بود وضع میشد اما وضع نشده است. اینم از شباهت دوم. بریم سراغ شباهت سوم که شباهت استعمالی باشد. خب شباهت استعمالی یعنی اون اسم به حروف در واقع شباهت داشته باشه. در چی؟ در عمل حروف. خب مگه عمل حروف چطوره؟ یه ذره از حروف اینها از فعل نیابت میکنند، درست شد؟ یعنی عملشون مثل فعله. به چه صورت؟ به این صورت که آقا همچنان که فعل عمل میکند اما چیزی توش عمل نمیکند، درست؟ یک سری از حروف هم هستن که اینها عمل میکنند اما چیزی توشون عمل نمیکند، مثلا انه، آره دیگه، مثل حروف مشبهتون بالفعل، مثل حروف جر. اینها خودشون تو چیزهای عمل میکنند منتها چیزی توی خود این حروف عمل نمیکنند، مثل افعال که افعال فاعل میگیرن، مفعول میگیرن، چیزهای مختلف میگیرن، در واقع توی چیزهای مختلف عمل میکنند، درست؟ ولی چیزی نمیاد تو خود فعل عمل بکند، درست؟ یعنی هیچ وقت یک فعل معمول برای یک مثلا فعل دیگه نمیشه، درست شد؟ خب حالا اگر یک اسمی اومد شبیه به حروف شد، درست، شبیه به چنین حروفی شد که اینها خودشون در عمل نائب از فعلن، مثل فعل عمل میکنن و مثل فعل معمول نمیشن، اگر یک اسمی هم اینطور شد، یعنی در واقع عمل میکند اون اسم اما چیزی توش عمل نمیکند، در این صورت این شباهت استعمالی این اسم به حروف باعث چی میشه؟ باعث بنائش میشه. مثل چی؟ مثل اسماء افعال. اسم فعل ها هم همینطورن. اسم فعل ها حالا طبق نظر در واقع جمهور اینها رو میگن عمل میکنن، مثلا فاعل میگیرن، مفعول میگیرن، درست، اما چیزی توشون عمل نمیکنه، یعنی نقشی که بقیه اسم ها باید توی جمله داشته باشن این اسماء افعال ندارن. مثلا زید اگه بخواد بیاد تو جمله یا باید فاعل بشه یا باید مفعول بشه، باید نائب فاعل بشه، یه چیزی باید بشه، ولی اسم فعل وقتی میاد توی جمله اینو دیگه براش نقش فاعل و نائب فاعل و اینها در نظر نمیگیرن، میگن آقا اسم فعله، مثل فعل که میگن این فعله، اینا میگن اسم فعله، دیگه نقش دیگه‌ای ندارد. خب حالا مصنف این شباهت استعمالی رو ازش اینطور تعبیر میکنه، میگه و کنیابت عن الفعل بلا تأثر، مثل نیابت از فعل بدون هیچ تأثری. گفتیم بدون هیچ تأثری یعنی اینکه چیزی توی این اسمی که شبیه به حرف شده اثر نمیگذارد. خب مگر ما داریم که یک اسمی شبیه به نیابت از فعل کرده باشه اما چیزی دوش عمل بکنه؟ ایشون میگه بله. ما مثلا توی بحث مفعول مطلق خواهیم رسید انشاءالله که بعضی وقتا اون عامل مفعول مطلق حذف میشه و خود این مفعول مطلق مثلا توی مفعول عمل میکنه، در واقع این مفعول مطلق میاد به جای اون فعله میشینه. خب پس ما اسمایی هم داریم که اینها نیابت از فعل میکنند و مثل فعل عمل میکنند، منتها بلا تأثر نیستن، یعنی چیزی توشون اثر میگذارد، خودشون مثلا مفعول مطلق برای فعل محذوف هستن. مثل چی؟ مثل ضربن زیدن، که این ضربتو مثلا ضربتو ضربن زیدن بوده که اون ضربتوش حذف شده است، این ضربن نشسته به جای اون ضربتو. لذا مصنف با این قید بلا تأثرن اومده همچین مواردی رو خارج کرده. درست شد؟ اینم از این نکته. خب نکته آخری که توی اینجا هست این است که باید توجه داشته باشیم که این که ما گفتیم مثال زدیم به اسماء افعال، گفتیم اسماء افعال در واقع مثل افعال عمل می کنند اما چون چیزی دوشون عمل نمی کند، این شباهتشون به حروف باعث بناشون می شود. درست؟ این در صورتیه که قائل باشیم که آقا اسماء افعال مثل حروف و مثل افعال اینها نقش ترکیبی توی جمله ندارن. درست؟ یعنی مثلا مبتدا نمیشن، نائب فاعل نمیشن، فاعل نمیشن. اما در مقابل بعضی گفتن آقا اسم فعل هم که میاد توی جمله خودش مثلا مبتدا میشه یا یه نقش دیگه میگیره. درست شد؟ طبق نظر اونها دیگه اسماء افعال مثال برای شباهت استعمالی نمیشن. اینم از این نکته. خب میفرماید که و ثالث، بله، شبهه لهو فی نیابه، شباهت اسم است به حرف در نیابت. نیابت یعنی چی؟ فی نیابت عن الفعل و عدم تأثر بال عامل. ببینید ما گفتیم افعال توی چیزهای مختلف عمل میکنن، فاعل میگیرن، نائب فاعل میگیرن، اینها رو میگیرن، اما چیزی توی خود افعال عمل نمیکنن. حالا یک سری حروف داریم که اینها در واقع در عمل نیابت از افعال میکنند. درست؟ یعنی این حروف در عمل شبیه به افعال عمل میکنند. حالا اگر اسم بیاد شبیه این حروف بشه، درست؟ ما بحثمون سر این نیست که این اسم شبیه به فعل بشه، نه، بحثمون سر شباهت به حروف. اگر اسم بیاد شبیه به این حروفی بشود که در عمل مثل فعل عمل میکنند، درست شد؟ این میشه چی؟ این باعث بناش میشه. خب و ذالکه که اسماء الافعال، این در واقع شباهت سوم مثالش چیه؟ مثل اسماء افعال، مثل اسم فعل ها. نحو دراک زیدن، که دراک زیدن یعنی فکر میکنم که درک بکن زید را، دراک از اسماء افعالی هست که تقریبا میگن قیاسیه، یعنی شما میتونی خودت بسازی. درست شد؟ حالا فدراک مبنیون، دراک مبنیه، لشبههی بالحرفه فی کونهی یعملو ولا یعملو فیه غیرهو کما ان الحرفه کذالک. میگه آقا دراک مبنیه، چرا؟ به خاطر این که شباهت دارد به حرف، در این که آقا بعضی از حروف، حالا همه حروف که عامله نیستن، منظورشون حروفی است که عامله هستن، به خاطر شباهتش به حرف در این که حرف عمل میکند، ولا یعملو فیه غیرهو، توی حرف غیر حرف عمل نمیکنه، یه چیزی دیگه نمیاد سر این حرف که این حرفش معمول اون. درست شد؟ کما ان الحرفه کذالک، همچنان که حرف این گونه است، که به نظر میرسه که اینجا در واقع فکر میکنم که عبارت اشتباه باید باشه، کما ان الفعله باید باشه، چون همین الان گفت دیگه، گفت آقا حروف عمل میکنند اما چیز دیگه ای توشون عمل نمیکنند، باید میگفت کما ان الفعله کذالک، همچنان که فعل هم همینطوره. درست شد؟ حالا در حال به نظر میرسه که اینجا عبارت مشکل ده. خب وحتر از به قولهی بلا تأثرن، مصنف با اون قیدش، با اون حرفش که توی شعر گفت چی؟ گفت بلا تأثرن. میخواست چی رو خارج بکنه؟ خب اگر اینو نمیگفت چی میشد؟ در واقع میخواد اینو بگه، میخواد بگه که آقا این بلا تأثرن رو اوورد تا اون مواردی رو خارج بکنه که اینها نایب از فعل میشن، منتها در واقع بلا تأثرن نیستن، بلکه چیزی دیگه ای توشون عمل میکنن. وحتر از به قوله که بلا تأثرن اما ناب عن الفعل و هو متأثرن بالعامل. میگه احتراز کرد با قول خودش، مصنف احتراز کرد با قول خودش که بلا تأثرن از اون مواردی که نیابت از فعل میکنن، اما و هو متأثرن بالعامل، اما از اون طرف هم یه چیزی داره توشون عمل میکند، معموله یه چیزی هستن. نحو ضربن زیدن که فانه نائب مناب اضرب، درست، و لیسه به مبنیه. ضربن زیدن، ایشون میگه ضربن نائب مناب چی است؟ به جای چی نشسته؟ به جای اضرب نشسته. در اصل اینطور بوده، اضرب ضربن زیدن، که حالا اون اضرب حذف شده، این زیدن شده مفعول این ضربن. پس این ضربن در عمل از اضرب نیابت کرده، منتها در واقع اگر بخوای نگاه بکنیم بله مفعول مطلقه برای یک فعل محذوف هست. خب فانه نائب و مناب اضرب و لیسه به مبنی ضربن، اینجا مبنی نیست، لتأثرهی بالعامل، به خاطر اینکه این ضربن گفتیم شرط اینکه مبنی بشود این است که بلا تأثرن باشد، این تأثیر پذیرفته از یک عاملی. فانه منصوب بالفعل المحذوف، این ضربن منصوب به فعل محذوف است، به خلاف دراکه، برخلاف اون دراکه توی دراک زیدن. فانه و ان کان نائبا عن ادرک فلیس متأثرا بالعامل، این با اینکه در واقع نائب از فعل شده است اما دیگه متأثر به عامل نیست، لذا این باعث بنائش شده. و حاصل و ما ذکره المصنف، حاصل این چیزی که مصنف ذکر میکند این است که ان المصدر الموضوع موضع الفعل وال بله والاسم بله و اسماء الافعال اشترکا فی نیابت منابع الفعل. حاصل اون چه مصنف ذکر میکند این است که مصدری که به جای فعل قرار داده شده، مثل همون ضربن زیدن و اسماء افعال، اشترکا فی نیابت منابع الفعل، اینها هر دوشون در این از این جهت که نائب فعل هستند با هم دیگه در واقع مشارکت دارن، با هم شبیه به هم دیگه هستن. لکن المصدر متأثر بالعامل، اما مصدر متأثر به عامل هست، یعنی معمول است برای یک عاملی. فاعرب لعدم مشابهته الحرف، این مصدری که در واقع نائب فعل شده است و مثل ضربن زیدن، این به خاطر اینکه متأثر به عامل هست، اعرب، این معرب شده است، دیگه مبنی نمی شود. چرا مبنی نمی شود؟ به خاطر اینکه وقتی که این تأثیر پذیرفت از یک عامل دیگری، این دیگه نمیتونه شبیه به حرف بشه، چون حروف از هیچ چیزی تأثیر نمیپذیرن. مثلا هیچ حرفی نیست که بیاد فاعل بشه، هیچ حرفی نیست بیاد مبتدا بشه، درست شد؟ این نقش هایی که اسماء میگیرند و حروف هیچ کدومشون نمیگیرن. پس وقتی که این مصدره که با اینکه عمل کرده است میاد و در واقع بله وقتی که میاد و به جای فعل میشینه، با این حال نمیتونه مبنی بشه. چرا؟ چون خودش معموله یه چیز دیگه است. و اسماء الافعال غیر متأثره بالعامل، اسماء افعال گفتیم اینها هم مثل اون مصدره چی هستن؟ نیابت از فعل کردن، منتها اینها چون که متأثر بالعامل نیستن فبنیت، لذا مبنی شدن. لمشابهتها الحرف فی انها نائبت عن الفعل و غیر متأثره به، پس اینها مبنی شدن به خاطر اینکه شبیه به حرف هستن، در اینکه هم نیابت از فعل می کنند هم تأثیر نمی پذیرند. بله. و هذا الذی ذکره المصنف، این چیزی که مصنف ذکرش کرد که گفت اسماء افعال از این دسته هستن، مبنیون علی ان اسماء الافعال لا محل لها من الاعراب، این مبتنی بر این هست که آقا اسماء افعال اینها محلی از اعراب نداشته باشند، معمول نباشند در کلام. ول مسئلتو خلافیتون، در حالی که این مسئله اختلافیه، که گفتیم بعضیا میگن مثلا فرض بکن تو همین دراک زیدن، بعضیا میگن دراک مبتداست، درست شد؟ و مثلا بعضیا میگن مفعول مطلقه، یعنی براش نقش قائل میشن. در مقابلشون جمهور، درست، میگن چی؟ میگن آقا نه، این اسماء افعال مثل افعال توی کلام هیچ نقشی نمیپذیرن. پس این مسئله‌ای که تا اینجا گفتیم مصنف گفت، اینها همش روی مبنای جمهور بود. اینم از این مطلب. مثلا از پروزالکه فی باب اسماء الافعال، این اختلاف رو ما در باب اسماء الافعال ذکر خواهیم کرد. خب اینم از شباهت سوم به حروف. شباهت چهارم و آخری که ایشون ذکر میکنه شباهت افتقاریه، ازش تعبیر میکنن حالا تو کتب دیگه به شباهت افتقاری، یعنی اینکه اسم مثل بعضی از حروف نیاز اصیل و لزومی به جمله داشته باشه، درست شد؟ مثلا آقا انه، درست، این نیازه به چی داره؟ نیازه به جمله داره. قد نیازه به جمله داره، درست شد؟ یعنی قد رو هیچ وقت با یک اسم نمیان استفاده بکنن، قد همیشه باید بعدش یک جمله بیاد مثلا، درست شد؟ حالا اگر که یک اسمی در این خصوصیت شبیه به حروف شد، یعنی نیاز اصیل و لزومی به جمله داشت، در این صورت این اسم میشه اسم مبنی. مثالش هم مثل اسماء موصوله هست که بله، اسماء موصوله مثلا این حروفی که مثال زدیم نیاز اصیل و لزومی به جمله دارن. اسم موصول هر جا بخواد ذکر بشود، به هر عنوانی بخواد ذکر بشه، فاعل باشه، مبتدا باشه، مفعول باشه، هر چی باشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به جمله صله داره. پس از این جهت که شبیه به حروف شده است، درست، لذا نیاز به لذا مبنی حساب می شود. اینم از این مطلب. میفهمد؟ و رابعه شبه الحرفه فلافتقار لازم. چهارمین شباهت اسم به حرف است در چی؟ در افتقار لازم، گفتیم، یعنی در احتیاج اصیل و لزومی به جمله. و الیه اشار به قوله و کفتقار اصلا، منظور مصنف که گفت و کفتقار اصلا، و کفتقار اصلا یعنی و مثل و مثل احتیاج اصیل، درست، منظورش همین بود که توضیح دادیم. و ذالک کل اسماء الموصوله، این مثالش هم اسماء موصوله هست. نحو الذی فانها مفتقره فی سایر احوالها الی الصله، مثل الذی، میگه الذی فی سایر احوالها، یعنی توی همه افعالش. سایر توی فارسی معمولا به معنای بقیه استفاده میشه، تو عربی هم به معنای بقیه استفاده میشه، هم به معنای جمیع استفاده میشه، درست شد؟ حالا میگه اسماء موصوله مثل الذی، اینها مفتقرتون یعنی نیازمندن، احتیاج دارن، فی سایر احواله ها، توی جمیع حالاتشون، الاصله، به جمله صله. فاشبهت الحرفه فی ملازمت الافتقار فبنیت. بس این اسماء موصوله هم شبیه به حرف شدن در چی؟ در ملازمه افتقار. البته گفتم همه حروف اینطور نیستن که نیاز به یک جمله داشته باشن، نه، مثلا فی هیچ وقت نیاز به جمله نداره، روشون نیاز به یک مجروری. و بنیت. پس این اسماء موصوله هم از این باب چی شدن؟ مبنی شدن. خب نکته آخری که ایشون اینجا میگه، میگه آقا از این دوتا بیت میشه اینطور نتیجه گرفت که آقا مبنیات 6 مورد هستن: یکی مزمرات، دوم اسماء شرط، سوم اسماء استفهام، چهارم اسماء اشاره، پنجم اسماء افعال، و ششم اسماء موصوله. و حاصل البیتینه ان البناء یکون فی ستة ابواب. از این دو تا بیت، یعنی از این 4 تا شباهت، میشه اینطور نتیجه گرفت که آقا بنا توی 6 تا باب فقط هست، در واقع مبنیات منحصر توی این 6 تا باب هستن. المزمرات و بله المزمرا ت و اسماء الشرطه و اسماء الاستفهامه و اسماء الاشارته و اسماء الافعاله و اسماء الموصوله. این از مطلب دوم که در مورد چی بود؟ در مورد شباهت هایی که باعث بنا میشد، که حالا در واقع چون خیلی به نظرم در واقع روی مثال ها زیاد توضیح میده، مثلا سویوتی نگاه بکنید هیچ کدوم از این مثال ها رو توضیح نمیده، همین مثال رو میگه و رد میشه دیگه، به فهم اون خواننده واگذار میکنه. ایشون بیشتر از این که خود مطالب رو توضیح بده، اگر نگاه بکنید بیشتر از این اومده مثال ها رو توضیح داده، و شاید به خاطر همینه که حجمش از کتاب سویوتی بیشتر شده، با اینکه مطالبش حقیقتا کمتره. یعنی شما همین قسمت رو توی کتاب سویتی نگاه بکنید، میاد بحث مدنی رو توضیح میده، نمیدونم این موارد رو میاد تک تک قشنگ توضیح میده. ایشون مثلا فرض کن تو همین افتقار اصیل، نه اصیل بودن رو توضیح داد نه بحث افتقار رو توضیح داد. مثلا تو سویتی میگه آقا این افتقار حتما باید به جمله باشه، افتقار به مفرد باعث بنا نمیشه. میگم بیشتر از این که بخواد مطلب بگه، بیشتر از این اومده و صحبت کرده روی مثال ها. خب بگذاریم از بریم سراغ مطلب سوم توی بحث معرف و مبنی، که اسماء معرف و اقسام اون باشه. قبلا گفتیم اسم معرف یعنی اون اسمی که شباهت به حروف نداشته باشد، یا به اصطلاح بهتر از شباهت به حروف سالم مونده باشه. حالا سالم موندن از شباهت به حروف میتونه از این جهت باشه که اصلا شباهتی به حروف ندارد، یا از این جهت باشه که شباهت به حروف دارد اما اون شباهت مدنی نیست، اون شباهت مقرب به حروف نیست. حالا گفتم اینها رو میتونید توی کتاب سویتی اونجا مراجعه کنید. خب این از اسم معرب. حالا اسم معرب رو دو تا تقسیم اینجا برش ذکر کرده. تقسیم اول تقسیم اسم معرب است به صحیح و معتل. توی علم نحو صحیح رو به اون اسمی میگن که آخرش حرف اله نباشه، مثل ارز، و معتل رو به اون اسمی میگن که آخرش حرف اله باشه، مثل سما. درست شد؟ خب سما آخرش چیه؟ حرف اله است. پس یک نکته این که آقا صحیح و معتل نحوی با صحیح و معتل صرفی با هم دیگه فرق میکنه. توی کتاب، حالا توی در واقع این کتاب ابن مالک، اکثر جایی که بحث معتل رو مطرح میکنه همین معتل نحوی مراد است. خب حالا یک نکته هم در مورد لفظ سما میگه. شون میگه سما یکی از لغات کلمه اسم هست. درست شد؟ اسم 6 تا لغت داره: اسم، اسم، سم، سم، سما و سما. این 6 تا لغت اسم هست. حالا این سما که اینجا گفته، گفتم هم به همون معنای اسم هست. این تقسیم اول بخونیم تا اینجا میفهمد: و معرب الاسماء ما قد سلم من شبه حرفه که ارزن و سما. معرب الاسماء یعنی اسماء معرب اون مواردی هستن که سالم مانده باشند از شباهت به حروف، که ارزن و سما، مثل ارز و سما. خب یریدو مصنف از این شعرش اراده کرده که ان المعرب خلاف المبنی، معرب برخلاف مبنی، و قد تقدم ان المبنی ما اشبه الحرف. قبلا گذشت که آقا مبنی اون چیزی که شباهت به حرف داشته باشد، فالمعرب ما لم یشبه الحرف، پس معرب اونیه که شباهت به حروف نداشته باشه. و ینقسم الی صحیحن و هو ما لیس آخره حرف علتن، تقسیم می شود اسم به صحیح و معتل. حالا صحیح چیه؟ اون چیزی که آخرش حرف عله نباشد، که ارزه، و الا معتل. قسم دوم اسم هم، اسم معرب هم معتل هست، و هو ما آخره حرف علتن، اون معتل اونیه که آخرش حرف عله باشه، که سما، مثل سما. خب و سمن، در واقع باید بخونیم که سمن، اینا تنوین میخوره، تنوین میگیره میشه سمن. و سمن لغتون فل اسم، لغتی در اسم است، و هیه ببخشید و فیه 6 لغات، توی اسم 6 لغته: اسم به ضم الهمزه و کسره ها، یعنی بخونیم اسم یا اسم، و سم به ضم السین و کسره ها، یعنی بخونیم سم و سم، و سما به ضم السین و کسره ها ایزن، میتونیم اینا بخونیم سمن یا سمن. خب و ینقسم المعرب ایزن، که این میشه تقسیم دوم. تقسیم دوم اسم، اسم معرب، تقسیم اسم معرب است به امکن و غیر امکن. ما چند تا اصطلاح داریم. اصطلاح اول بحث متمکن هست. متمکن همون معربه، یعنی اسم معرب رو بهش اسم متمکن هم میگن. حالا اسم معرب یا همون متمکن، این تقسیم میشود به اسم امکن و اسم غیر امکن. اسم امکن همون اسم منصرفه، اسم غیر امکن همون اسم غیر منصرف. خب منصرف و غیر منصرف چیه؟ ما یه بحثی داریم آخر، حالا در واقع فکر کنم جلد دوم، اواخر جلد دوم مطرح میشه، درست شد، در مورد بحث منع صرف. اجمالا در واقع اسما، اینجا ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا اگر شباهت به حروف پیدا کنن مبنی میشن. اونجا خواهیم گفت اگر اسما شباهت به افعال پیدا بکنن، اینها میشن چی؟ اینها میشن غیر منصرف، یعنی دیگه مثل افعال تنوین و کسره نمیگیرن، درست شد. حالا یک سری اسبابی رو هم اونجا میشمرن، میگن آقا اینها اسباب منع صرفه، یعنی اینها شباهت هایی که باعث میشه اسم شبیه به فعل بشود و بشه غیر منصرف. پس منصرف اون اسمیه که شباهت به فعل ندارد و تنوین و کسره میگیرد، درست، که بهش امکن هم میگیم. غیر منصرف چیه؟ اونیه که شباهت به فعل دارد، یکی از اون اسباب رو داره، درست، و کسره و تنوین نمیگیرد. اسم منصرف مثل زید و عمرو و بکر و همه این موارد، اسم غیر منصرف هم مثل احمد و مساجد و مصابیح و غیره و غیره، که حالا در واقع اسباب منع صرف خودش یک بحث مفصلی داره. ایشون در واقع نه منصرف رو توضیح داده نه امکن رو توضیح داده، اینا در واقع توضیحاتی که بنده گفتم اینا خارج از این بحث بود. ایشون فقط گفته آقا و ینقسم المعرب ایزن الا متمکن امکن و هو المنصرف، تقسیم می شود اسم معرب همچنین به متمکنی که امکن باشد، درست، یعنی معربی که امکن باشد، و هو المنصرف همون منصرف منظورمونه، که زیدن و امره، و الا متمکن غیر امکن و به متمکنی که غیر امکن باشد و هو المنصرف، این اسم منصرف هست، نحو احمد و مساجد و مصابیح. خب بعدم میاد میگه آقا منظورمون از متمکن و غیر متمکن همون مبنی و معربه. متمکن یعنی معرب، غیر متمکن یعنی مبنی. فغیر المتمکن هو المبنی، اسمی که غیر متمکن است مبنی، و المتمکن هو المعرب و هو قسمان، اسمی که معرب است خودش دو قسمه، متمکن امکن و متمکن و غیر غیر امکن. این نمیدونم ایشون چه اصراری بر تکرار داره. خب همینو توی خط قبلم هم همینو گفتی دیگه، چه نیازی بود بیا دوباره تکرارش بکنی؟ حالا این از مطلب سوم. مطلب چهارم در مورد این است که آقا اصل در افعال و اسماء چیه، درست، آیا اعراب است یا بنا. اینجا سه تا نظر وجود داره. بصریون میگن آقا اعراب اصل در اسماء و فرع در افعاله، درست، یعنی در واقع اسماء اصل و قاعده اولیه این است که معرب باشن، افعال قاعده اولیه این است که مبنی باشن. علتش هم توی کتاب‌های مفصل‌تر اینطور گفتن که آقا چون اسماء نقش‌های ترکیبی مختلف می‌گیرن، لذا برای اینکه این نقششون معلوم بشه، مثلا اینکه آقا اینجا مبتداست یا مثلا فاعله یا نمیدونم مفعول به، تمیزه، حاله، مجرور چیه، درست شد، این که نقششون توی کلام مشخص بشود و به تبع اون معناشون توی اون کلام مشخص بشود، لذا نیاز به اعراب دارن، چون حالات مختلف میگیرن، این اعراب های مختلف میتونه اون حالات مختلفشون رو نشون بده. پس اصل این است که اسم معرب باشه چون نیاز به اعراب داره، درست شد. از اون طرف چون افعال همچنان که یه مقدار قبل گفتیم وقتی فعل میاد توی کلام دیگه اون فعله خودش نقش ترکیبی نمیگیره، یعنی میگن آقا توی ترکیب میگن آقا این فعله دیگه، مبتدا خبر نمیدونم فاعل نوع فاعل از این نقش ها نمیگیره، خود فعل تنها از این نقش ها نمیگیره. لذا فعل چون نقش های مختلف قبول نمی کند، پس نیازی هم مثلا به اعراب های مختلف ندارد. لذا اصل در افعال و قاعده اولیه توی افعال نیست که مبنی باشد. اینم از این مد. حالا پس نظر اول این شد که بصریون میگن اعراب اصل در اسماء و فرع در افعال هست. کوفیون میگن اعراب اصل در اسماء و افعال است، یعنی هم اسماء و هم افعال قاعده اولیه شون این است که معرب باشند. درست شد؟ و بنا توی هر دو مورد خلاف اصله و فرق است. این هم نظر دوم. نظر سوم، بعضی از نحویون هستن که اینها گفتن چی؟ گفتن آقا اعراب اصل در افعال و فرع در اسماء، یعنی گفتن افعال قاعده اولیه شون این است که معرب باشن، اسماء قاعده اولیه شون این است که مبنی باشن، که دیگه این خیلی قول عجیبیه. خب اینم از مطلب چهارم. میفهمد و فعل و امر و مضی بنیا و اعرب و مضارع ان اریا من نون توکید مباشر و من نون اناسن که یرعن من فتن. خب لما فرق من بیان المعرب و المبنی من الاسما شرح فی بیان المعرب و المبنی من الافعال. اون زمانی که مصنف از بحث اسماء فارغ شد و معرب و مبنی شو بیان کرد، رفت سراغ معرب و مبنی توی افعال. و مذهب البصرین، ابتداعا این مطلبی که ما گفتیم رو میگه، میگه و مذهب البصرین ان الاعراب اصل فی الاسماء. بصرین گفتن اعراب اصل در اسماء و فرع فی الافعال، و فرع در افعال است. فالاصل فی الفعل البناء عندهم، پس اصل در فعل نزد بصریون بنا است. و ذهب الكوفيون الى ان الاعراب اصل في الاسماء و في الافعال والاول هو الصحيح. ایشون میگه نظر اول به نظر ما درست است. و نقل ضیاءالدین ابن الج، که حالا نمیدونم اصلا کی هست، فی البسیط، توی کتاب البسیط اینطور ذکر کرده که ان بعض النحویین ذهب الى ان الاعراب اصل في الافعال فرع في اسما. دقیقا برخلاف نظر بصریون رو اونجا مطرح کرده. خب اینم از مطلب چهارم. مطلب پنجم، اعراب و بنای توی افعال هست. افعال مبنی، در واقع ایشون اول میاد افعال مبنی رو میگه، بعد میاد افعال معرب میگه. افعال مبنی ایشون میگه بر دو قسمه. یک سری افعال مبنی داریم که اینها بنایشون اجماعیه، اتفاقی همه قبول دارن. اینها این در واقع قسمی از افعال مبنی همون فعل ماضی هست. خب حالا فعل ماضی مبنی بر چیه؟ ایشون میگه فعل ماضی مبنی بر فتحه، مگر اینکه به واو جمع متصل بشه که صيغه سه باشه، در این صورت میشه مضمون. درست؟ و یا اینکه به ضمیر رفع متحرک متصل بشه، که ضمیر رفع متحرک از صيغه 6 هست تا صيغه 14، میگیم ضرب نه، ضرب تحت و ماتوم تا ضرب نه. درست شد؟ که اینها همشون چی هستن؟ ضمیر رفع متحرک هستن. اینها را میگه آقا فعل در این موارد، فعل ماضی در این موارد چی میشه؟ مبنی بر سکون میشه. که این یه جورایی در واقع اینطور گفتن یه جورایی تخصیص اکثر. اول میگه آقا فعل توی همه حالات مبنی بر فتح هست، بعد میگه الا توی این دو مورد، که این دو مورد تقریبا 10 تا صيغه از 14 صيغه رو شامل میشه، اصلا کلا 4 تا صيغهش میمونه برای مبنی بر فتح بودن. این حالا یک اشکالیه توی این من. خب این قسم اول از افعال مبنی. قسم دوم از افعال مبنی اونهایی هستن که بنایشون اختلافیه. البته ایشون میگه به نظر ما مبنی هستن، که همون فعل امر باشد. فعل امر مثل اضرب، این توش اختلاف هست. بصریون میگن مبنیه، درست مبنیه بر ما یلزم بهه، و کوفیون میگن چیه؟ کوفیون میگن معربه. درست شد؟ حالا اینم برای خودش یک بحث تفصیلی داره که آقا کوفیون برای چی میگن اینا معربه. خب پس اینجا میگن این اختلافیه، ولی در واقع شارح این کتاب میگه آقا به نظر ما بنایش راجح هست. اینم از افعال معرب. فعل افعال مبنی، فعل معرب فقط یه دونه است، فعل مضارع هست. حالا فعل مضارع برای اینکه معرب باشد دو تا شرط داره. شرط اولش این است که متصل به نون تأکید ثقیله یا خفیفه نباشد. متصل نباشد یعنی چی؟ یعنی چسبیده نباشد، مباشر نباشد. درست شد؟ این شرط اولشه. شرط دومش هم این است که متصل به نون تأنیث نباشد. درست شد؟ یعنی صيغه 6 و 12 نباشد. خب حالا بریم سراغ اون شرط اول. گفتیم متصل به نون تأکید ثقیله یا خفیفه نباشد. خب توضیحش این است که مضارعی که مؤکد به نون میشه این دو تا صورت داره. یکی این که متصل به اون نونش هست، یعنی بین اون فعل و اون نون تأکید هیچ فاصله‌ای نیست. این توی 5 تا صيغه است. صيغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14. مثلا توی یضرب اگه بخوایم بگیم، میگیم یضربن نه. صيغه 4ش تضربن نه، صيغه 7ش تضربن نه، صيغه 13ش اضربن نه، صيغه 14ش نضربن نه. درست شد؟ دقیقاً اون نون اومده چسبیده به خود فعل. فرقی هم نداره حالا نونش تأکید ثقیله باشه یا تأکید خفیفه باشه. خب این توی این حالت ایشون میگه اینها مبنی بر فتح میشن، دیگه فعل مضارع توی این حالت معرب نیست. این حالت اول. حالت دوم مضارع مؤکد این است که غیر متصل به نون باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا بین اون فعل، بین اون اصل فعل و اون نون تأکید یک فاصله ای بیفتد. درست؟ مثل چی؟ مثل صیغه های مثنا. میگیم یضربانه، یه الف اومد بین یضربو و اون نون فاصله انداخت. یا صیغه های جمع مذکر، میگیم یضربن. اینم در اصل یضربونه بود، نون تأکید اومد و اون نون در واقع عوض رفت افتاد، شد یضربونه، بعد به خاطر التقاء ساکن واوش افتاد. پس اینم در اصل به همدیگه چسبیده نیست. درست شد؟ اصلش رو اگر نگاه بکنی فاصله داره با هم. درست شد؟ حالا این مواردی که غیر متصل به نون هستند، درست؟ یعنی فاصله دارن در اصل، اینها معرب به اعراب مقدر هستن. مثلا فرض بکنید یضربونه که حالا شده یضربنه، این معرب است به چی؟ رفعش به چیه؟ رفعش به اون نون عوض رفع محذوفه. درست شد؟ حالا این نظره کی بود؟ این نظره مصنف بود. در مقابل این نظر که نظر ابن مالک و حالا جمهور هست، دو تا نظر دیگه هم وجود داره. نظر اول نظر اخفشه که گفته فعل مضارعی که مؤکد به نون باشد این مطلقا مبنیه، چه چسبیده باشه به اون نون تأکید چه در واقع منفصل باشه. این نظر اول. نظر بعضی دیگه هم اینطور گفتن که آقا فعل مضارع چه مؤکد به نون باشد، ببخشید، چه متصل به اون نون باشد، چه منفصل از اون نون باشد، مطلقا معرب است. اینم یک نظر دیگه. خب حالا بخونیم تا اینجا. میفرماید که والمبنی من الافعال ضربان. افعال مبنی بر دو قسم هستند. احدهما معطوف على بناه و هو الماضی و هو مبنی على الفعل. یکی از اون موارد اونیه که اتفاق بر بنای شده همه قبول دارن که اون ماضیه، که ماضی مبنی بر فتح هست. نحو ضربه و انطلقه. ما لم يتصل بهی واو و جمع فیزم او ضمیر و رفع متحرک فیسکن. میگه البته این یسکن، میگه که این در صورتی هست، فتح ماضی در صورتی هست که بهش واو جمع یا ضمیر رفع متحرک متصل نشده باشد. اینم از قسم اول. قسم دوم و ثانی مختلف فی بنایی و راجحه انه مبنیون. اون موردی هست که اختلاف شده توی بنایش، البته به نظر ما اون مورد هم مبنیه و هو فعل الامر. این فعل امر است. نحو اضرب و هو مبنی عند البصریین و معرب عند الکوفیین. خب حالا والمعرب من الافعال، بریم سراغ افعال معرب. والمعرب من الافعال هو المضارع، اون فعل مضارع هست. والمعرب من الافعال هو المضارع ولا یعرب الا اذا لم تتصل به نون توکید او نون اناس. مضارع در چه صورتی معرب میشه؟ میگه معرب نمیشود مگر در صورتی که بهش نون تأکید یا نون جمع مؤنث متصل نشده باشد. بعد میره سراغ توضیح نون تأکید. میگه فمثال نون توکید المباشره هل تضربن نه والفعل معها مبنی علی الفعل، مثال نون تأکید مباشر اینه هل تضربن نه، و فعل همراه با اون مبنیه، درست شد؟ مبنی بر فتح هست. ولا فرق فی ذلک بین الخفیفه و الثقیله، فرقی نمیکنه بگی هل تضربن نه یا هل تضربن، در هر دو صورتی مبنی بر فتحه. حالا فعل لم تتصل بهی لم یوبن، اگر که فعل مؤکد به اون نونه متصل نبود بلکه فاصله داشت، این مبنی نمیشود. و ذالکه، این که متصل نباشد در دو صورته، یکیشو اینجا میگه کما اذا فصل بینه و بینها، یکیشو دو خط سه خط پایین تر میگه و کذالکه یعربو، درست شد؟ خب مورد اول، کما اذا فصل بینه و بینها الف اثنین، گفتیم در حالت تثنیه که الف میاد اون وسط، این باعث میشه که اون فعله مبنی نشود. نحو هل تضربان نه و اصله هل تضربان نه، اصلش این بود. فجتمعت ثلاث نونات، پس جمع شد، بله جمع شد سه تا نون کنار هم، درست شد؟ فحذفت الاولى و هی نون رفع، اولی رو حذف کردن که نون رفع باشه، تضربانه خودش نون عوض رفع داشت، بعد نون تاکید هم اومد سرش، اون نون خودش رو حذف کردن. کراهت توال الامثال، به خاطر اینکه کراهت داشت که سه تا نون کنار، سه تا حرف کنار هم بیاد، درست شد؟ فسار هل تضربانه، این تبدیل به هل تضربانه شد. و كذلك يعرب الفعل المضارع اذا فصل بينه وبين نون توكيده واو جمع او ياء مخاطبه، گفتیم توی صيغه های جمع مذکر سالم و مفرد مؤنث مخاطب هم توی اینها هم چیه؟ اون فعل معرب است، معرب به اعراب تقدیریه، درست؟ چرا؟ به خاطر اینکه فعل ما متصل به اون نون نیست، یه چیزی بینش بوده. نه و هل تضربن یا زیدون و هل تضربن یا هندو. و اصل تضربن نه تضربونن نه، فحذفت نون الاولى لتوال الامثال، اصل تضربن نه تضربونن نه بود، اون نون اولش به خاطر توالی امثال که گفتیم سه تا نون پشت سر هم اومده هست شد، کما سبقه همچنان که گذشت. فصار تضربون نه، فحذفت الواو لالتقاء ساکنین فصار تضربون نه، واوش حذف شد به خاطر التقاء ساکن شد، چی شد؟ تضربون نه. و كذلك تضربن نه اصله تضربینن ففعل بهی ما فعل به تضربونن نه نه. میگه آقا اصل تضربن نه هم تضربینن نبود، پس اون عملیاتی که رو تضربونن نه انجام شد، رو اینم انجام شد، شد تضربن نه. و هاذا هو المراد بقوله و اعرب مضارعا ان اریام نون توکید مباشرن. میگه آقا مراد مصنف از این که گفت و اعرب یعنی اعراب دادند مضارع را، ان اریا اگر خالی باشد، من نون توکید مباشرن، مراد ایشون هم از این جمله همینی بود که ما توضیح دادیم. و شرط فی اعرابه، پس شرط کرد مصنف در اعراب مضارع، ان یعرا من ذلک، اینکه آری و خالی باشد از نون تأکید مباشر. و مفهومه انه اذا لم یعرا منه یکون مبنیا، مفهومش این است که اگر خالی نباشد از نون تأکید مباشر، درست چی هست؟ مبنی هست. به قول آقای حیدری فصاحی میگفت جگرمون رو خون کردی اینقدر تکرار کردی. فعلم ان مذهبه ان الفعل المضارع لا یبنا، دوباره باز در تکرار میکنه، پس دانسته شد که مذهب مصنف این است که فعل مضارع مبنی نمیشود الا اذا باشرته نون و توکید. نحو هل تضربن یا زیدو، پس دانسته شد که مذهب مصنف این است که فعل مضارع مبنی نمیشود مگر اینکه باشرته نون و توکید بهش بچسبد نون تاکید. نحو هل تضربن یا زیدو فان لم تباشره عربه، پس اگر بهش نچسبه معرب میشه. و هاذا هو مذهب الجمهور، جمهور هم همین نظر دارن. در مقابل گفتیم دو نظر دیگه هست، و ذهب الاخفش الى انه مبنی من نون توکید سواء اتصلت به نون توکید او لم تتصل. اخفش گفته مطلقا مبنیه، چه بهش چسبیده باشه چه نچسبیده باشه. و نقل عن بعضهم انه معرب و ان اتصلت به نون توکید، بعضی هم گفتن مطلقا معربه، چه بهش چسبیده باشه اون نونه چه نچسبیده باشه. این شرط اول. شرط دوم هم که گفتیم چیه؟ گفتیم متصل به نون تأنیث نباشه، یعنی صیغه 6 و 12 نباشه. اگر که صيغه 6 و 12 باشه مبنی بر سکون هست، مثل یضربنه و تضربنه. بعدم شارح میگه مصنف توی کتبش اومده گفته بنا این مورد اجماعی همه قبول دارن، در حالی که حالا شارح میگه چی؟ میگه آقا این حرف صحیحی نیست، ما سراغ داریم که بعضی ها اومدن توی همین هم اختلاف کردن، گفتن نه یضربنه و تضربنه هم مثلا معربن به اعراب چی؟ به اعراب مقدر، مثل سهیلی، مثل ابن درستوی، مثل ابن طلحه، اینا اومدن در واقع این رو صيغه 6 و 12 رو هم معرب دونستن. اینم از این مطلب. فهمت؟ و مثال و متصلت به نون الاناس الهندات یضربنه و الفعل معها مبنی و علی سکون. مثال اونجایی هم که بهش نون تأنیث متصل میشه اینه، الهندات یضربنه، در واقع یضربنه مد نظرش، و الفعل معها مبنی و علی سکون، فعل همراه با نون اناس مبنی بر سکون است. و نقل المصنف رحمه الله تعالی فی بعض کتبه انه لا خلاف فی بناء الفعل المضارع مع نون الاناس، تو بعضی از کتبش گفته این اجماعیه که صيغه 6 و 12 مبنی بشن، و لیس کذلک، شارح میگه نه اینطوری نیست، اجماعی نیست، بل الخلاف موجودون و ممن نقله الاستاذ ابوالحسن ابن عصفور فی شرح الایضاح، از جمله کسایی که این اختلاف رو نقل کرده است ابن عصفور توی شرح ایضاح هست. خب طولانی شد، یه باید ببخشید. انشاءالله بقیه مطالب بحث اعراب بنا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.